جور ملت نهادند. اونجا نگفتند که وزارت جهاد سازندگی رو تشکیل میدیم. اما این مجموعه تبدیل شد به وزارتخونه و بعضی اعتقادشون بر این است که این انحلال از زمانی اتفاق افتاد که وزارت شکل گرفت. بعد از این که وزارتخونه هم شد، خب دیگه حالا مناسبات و روابط رسمی و قوانین و مقررات و نظارت‌ها و اینها خیلی بیشتر شد و به هر حال یه وزارتخونه مختصاتی داره که نمیتونه خارج از اون مختصات عمل بکنه. از طرفی حالا ادغام هم در فاز بعدی صورت گرفت که البته ادغام بین دو تا وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی صورت گرفت که دو تا مجموعه که یکی در بعد از انقلاب شکل گرفته بود، یکی از قبل از انقلاب حضور داشت و داشت فعالیت میکرد، در کنار هم قرار گرفتن. طبیعی است که از نظر فرهنگ سازمانی این دو تا مجموعه تفاوت‌هایی داشته باشند، اما موضوع مدیریت جهادی و فرهنگ جهادی حتی در سالهای بعد از ادغام دو تا وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی هم در این وزارتخونه مطرح بوده همواره در طی سالهای مختلف، به دلیل حضور نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی. چون بعد از ادغام هم حضرت آقا این نهاد نمایندگی ولی فقیه رو که در زمان حضرت امام شکل گرفت، یعنی همون سالهای اول، یعنی یک سال بعد از تأسیس جهاد سازندگی، حضرت امام بلافاصله نماینده منصوب کردن در جهاد سازندگی، به دلیل اینکه حضرت امام نگران بودند که نکنه حرکت جهاد سازندگی دچار انحراف بشه. حتی در همین پیام ورود، در واقع پیام تأسیس خودشون میفرمایند که مردم مراقب باشن که نکنه افرادی به نام جهاد سازندگی وارد روستاها بشن و بخوان در واقع مفسده ایجاد بکنن در روستا. همونجا حضرت امام نگران این موضوع بودن. بعد نهاد نمایندگی رو ایجاد، یعنی نماینده خودشون رو منصوب میکنن در شورای مرکزی جهاد سازندگی و بعد هم نمایندگان حضرت امام و بعد نمایندگان مقام معظم رهبری طی این سالها در جهاد سازندگی حضور داشتن، در جهاد کشاورزی حضور دارن و همین الان هم حضرت آقا نماینده دارن. تنها وزارتخانه‌ای که نمایندگی ولی فقیه در اون وجود داره جهاد کشاورزی است و همین موضوع به نظر من نشون میده که روحیه جهادی و فرهنگ جهادی باید تداوم پیدا بکنه حتی در وزارتخانه مثل جهاد کشاورزی. چرا؟ به دلیل اینکه عنوان جهاد رو این وزارتخانه با خودش به همراه داره و انتظار میره که این وجود داشته باشه. و باز بعضی از صاحب نظران میگن که این که وزارت جهاد کشاورزی امروز نسبت به وزارتخانه های دیگه تو بعضی از شاخص ها موفق‌تر عمل میکنه، این است که این روحیه جهادی هنوز نمرده در این وزارتخونه و زنده است. ولی بعضی ها هم اعتقادشون بر این است که نه، این اتفاق اینطور نیست و بعد از ادغام این شرایط مدار باز بیشتر عوض شده و ادغام هم تحت شعاع قرار داده اون شاخصه ها رو. اما ما فکر میکنیم که میتوان این شاخصه ها رو احیا کرد، میتوان این حرکت رو گسترش داد که حالا منجر شد به طرحی که نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای تقوی ارائه کردند در بعد به ورودشون به وزارت جهاد کشاورزی و فضایی که در وزارت خونه شکل گرفت، تدابیری که اندیشیده شد، امروز منجر شده به ارائه یک طرح در ارتباط با احیای جهاد سازندگی که خدمت حضرت آقا هم تقدیم شده و داره مراحل بررسیش رو طی میکنه. حالا اگه لازم باشه راجع به این طرح هم بعداً صحبت میکنیم، شاخصه هایی که میتونه واقعا کمک کنه. عزیزان هم آقای دکتر امانپور هم جناب آقای مهندس امیریان کمک کنن ببینیم در واقع ما چطور میتونیم این مسیر رو هموار بکنیم تو این شرایط، ضمن اینکه حرکت های جهادی در کشور ادامه داره. یعنی این رو هم باید در نظر داشته باشن شنوندگان عزیز ما که با وجود اینکه جهاد سازندگی هم به وزارتخونه تبدیل شد، هم ادغام شد با جهاد با وزارت کشاورزی و جهاد کشاورزی شکل گرفت، یک سری حرکت های جهادی بعد از این اتفاقات در کشور مجدداً شروع شد و مثلا بسیج سازندگی که توسط سپاه پاسداران و با جهاد سازندگی مشترکاً، با جهاد کشاورزی مشترکاً شروع شد، به همین دلیل بود. گروه‌های جهادی، اردوهای جهادی که تو کشور حضور دارن، الان حدود 12,000 گروه جهادی در کشور فعالن. یعنی ما نمیتونیم بگیم حرکت‌های جهادی متوقف شده، نه خیر، ولی خب جهاد سازندگی با اون ویژگی‌ها رو امروز ما نداریم و ما می‌خواهیم اون ویژگی‌ها رو با شرایط امروز و با مختصات امروز، چون اون راهبردهایی که در اون زمان وجود داشت امروز جواب نده، ما بایستی تدبیر دیگه‌ای بیندیشیم که ما توی طرح آوردیم حالا لازم شد راجع به طرح شما
حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. یه نکته‌ای که همیشه شاید الله خاطر من هم مونده از زمان کودکی، بحث اینه که همیشه صحبت از کارهای جهادی میشد زمان جنگ، وقتی اتفاقاتی میافتاد، یه موقع پلی تخریب میشد، جاده آسیب میدید، همیشه اون ذهنیت توی تلویزیون اینا بود و منتقل میشد و هنوز من خاطرم هست که اینجا رو جهاد درست کرد، جهاد انجامش داد و این اسم از همون موقع بوده. حتی ما اخیراً و همیشه میشنویم مدیر جهادی میخوایم، یه کسی میخوایم که جهادی باشد، یعنی اون روحیه جهادی رو داشته باشه. آقای دکتر امانپور، به نکاتی که اشاره کردی در ابتدا به حال هم آقای مهندس امیریان اضافه کردن، هم آقای دکتر فلسفی، هم تا به امروز رو آوردن، اون مسائلی که یه چند نکته بود می‌خواستید بفرمایید که من صحبت شما رو قطع کردم و در واقع بحث رو ادامه دادیم، اختیار دارید و حالا خواهشم اینه که همون مبحث رو ادامه بفرمایید که باز بتونیم در واقع یه مقدار بیشتر این کنکاش خودمون رو ادامه بدیم.
متشکرم. دوستان خیلی خوب و دانشمند من مطالب رو فرمودن. من فهم می‌کنم که جوانای ما که او روزا درک نکردن بیش از هر قشر دیگه نیاز دارن که یک کمی شناخت ملموسی پیدا کنه. امام فرمان داده، نهضت عظیم جوانان و همه قشرهای دیگه کنار هم رفتن روستا. خب چه اتفاقی افتاد؟ بدونن که 60,000 پارچه آبادی و روستا و دهکده پس از انقلاب ما تحویل گرفتیم و این جمعیتی که زندگی میکردن در این روستاها و دهکده ها و مناطق دور افتاده تقریبا 70% جمعیت کشور رو، بالای 65% جمعیت کشور رو تشکیل میدادن و این جمعیت 95%شون از خدمات زیربنایی، یعنی چی؟ شبکه راه روستایی، آب آشامیدنی گوارا، برق و دیگر خدمات محروم بودن. من خودم در این روستای نزدیک مشهد زندگی میکردم، انصافا هیچی نداشت. خب یه نهضت مردمی تشکیل میشه، امام یه فرمان میدن، 27 28 با ساماندهی که جوانا کردن از فردا کارا شروع میکنه در سراسر کشور. در یک دوره 22 ساله 95% محرومیت به بهره‌مندی تبدیل میشه. بالاخره ما تنها کشوری در جهان نیستیم که نهضت توسعه روستایی داشتیم، آمریکا، آسیا، همه جا نهضت‌های هست. ببینید تو کجا تو 22 سال تونستن 95% محرومیت رو به 95% بهره‌مندی مبدل بکنن. این یک رکورد بی‌نظیره در برنامه توسعه روستایی جهان. در حوزه تولید و اشتغال خوینا آمدن و در امور دام خودکفایی و امنیت غذایی رو برقرار کردن، نهضت منابع طبیعی رو راه اندازی کردن، اصلا جهاد اومد پرچمدار جهاد علمی شد. بعد این جوونا و مردم ما بدونن یادشون بیاد اون روزا دعوای بنی صدر و آقای رجایی بود و اونا خودشون عالم دانشمند میدونستن، اینا رو میگفتن شما آدم متدین و خوبی هستید ولی سواد ندارید. بعد میگفتن تعهد بهتره یا سواد؟ مردم ما بدانن امام فرمان دادن جهادی ها کارشون رو در سراسر کشور از روز اول با پشتوانهای دانشی آغاز کردن. چجوری؟ مثلا تو خوزستان ما رفتیم از دانشگاه جنده شاپور خواستیم که اساتید و دانشجویان تابستون درس مرسا رو تعطیل کنن، را بیافتن برن آمار روستاهای خوزستان رو بر اساس آمایش سرزمین در بیارن. اصلا اون موقع هیچ که تو کشور با این مطالب و این ادبیات آشنا نبود در هیچ دستگاهی، در هیچ وزارتخانه و در هیچ یک از سطوح ملی کسی بحثا رو نمی‌کرد. اینا رفتن سه ماهه همه رو درآوردن. یا بعضی‌ها فکر می‌کنن که ایجادی رفتن خیلی بی‌پایه کار کردن، راه ساختن، آب برد، نمی‌دونم هر جای دیگه. نه، همونجا من به خاطر دارم چون من مؤسس جهاد خوزستانم هستم. ما رفتیم به بهداشت مادی و ترتیب آبرسانی، نیرو ترتیب برق‌رسانی، راه ترتیب راهسازی، همه اینا رو گرفتیم. بعد با کمک اینها طرح‌ها رو اجرا، مدرسه طرح تیپ مدرسه سازی. پس بیام اینجوری نگاه بکنیم که امام توانایی داشت که یک نهادی به وجود بیارد که در این نهاد هم عشق و علاقه و شادابی و نشاط و هیجان هست، هم عقله. عقلی که اونو وادار میکنه برای هر کار خودش پشتوانه فکری، پشتوانه عقلی، پشتوانه دانشی درست بکنه. جهادی ها المعمور و معذور نبودن. یه طنزی هست میگن که در حرم به یه جاقا گفت که لطفا استخاره کنه، گفت خب نیت کنه، گفت جاقا نیت شم خودتون بکنه. ما اون موقع جهادی ها در این موضع قرار داشتن، خودشون رو سربازانی برای امام میدیدن که در این نظام وانستن بهشون بگن چه کار بکنید، ببینن چه کاری نیاز هست برن همون انجام بدن. به همین دلیل خروجی متفاوتی داشته جهاد با خروجی همه دستگاه دیگه. یعنی چی؟ جهاد وقت رفته در روسا دیده که اینجا صاحب نداره، یه کت خدا بوده که الان نیست، فوراً برای شورای اسلامی روسا را میندازه. 20-25 سال قبل از اینکه تو شهرها شورا درست بشه، تازه شورایی که تو شهرها داشتن چقدر آبروریزی شد، همو اول زدن به تیپ هم و اینا، هماش اینا شورا درست کردن، همه آدمای عاقل روستاها رو اداره کردن بدون دعوا.
اولین شوراها رو جهاد سازندگی
جهاد. بله، 25 سال قبل از شهر روستا در روستا.
بله.
بعد اینا یاد دادن که چجوری حاکم و فرمان روای روستا باشن، با هم تشریک مسائل کنن. رفتن دیدن که آقا ما رفتیم به روستایی ها بگیم بیایم بسازیم روستا رو. واژه ها رو ما پسن بسازیم یعنی چی؟ حالا ما بگیم بسازیم اصلا سواد ندارن. خب اونجا رفتیم و سواد با سوادار بردیم در روستا به اینا یاد بدم، بعدم با آموزش پرورش هماهنگ کردیم نهضت سواد آموزی ایجاد بشه. بعد دیدیم میخوام اونجا کار کنیم، اینا مهارت زندگی ندارن، سعی کردیم با آموزش ترویجی مهارت‌های زندگی و حرفه‌ای رو بهشون بیاموزیم. حالا دیدیم کتاب اصلا در روستا، کتابخونه سیار، کتابخونه دامی در روستا، کسی نماز جماعت نمیتونه برگزار کنه، بسیج روحانیان برای که برن در روستا مساجد فعال کنن یا ایجاد کنن یا نمازهای جماعت رو. تلویزیون چرا برنامه‌اش اینجوریه؟ جا تلویزیون را بندازیم. دفاع مقدس شده، کسی خوب بلد نیست که بگه اصلا دفاع چی هست، چجوری باید جنگی، چجوری مردم روایت فرد درست میکنه. دیگه شما از اینجا بعد حتما سندت میرسه که توی برنامه‌های تلویزیون بهترین برنامه‌اش همین روایت فرد بود. چجوری توی دنیا یه عده عاشق انقلاب اسلامی شدن، میخوان کشورشون رو بسازن، جهاد خارج از کشور. به معنی واقعی جهادی ها خودشون رو در این موضع قرار داده بودن که برای همه آنچه که در این نظام نیازمندی وجود داره و ساختارهای سنتی نمیتوانن پاسخگوی اون باشن، در کنار اونا قرار بگیره، نهاد به وجود بیاره، جریان به وجود بیاره، ساختار به وجود بیاره، عقل تولید بکنه، دانش تولید بکنه. من این جمله پایه نمیه. جهاد تشکیل شده، یه علمی رو برقرار کرده و افراشته به نام جهاد علمی. امروز بعد 40 سال ماهی خیلی توجه میکنیم با پیام ها و فرمان های مقام معظم رهبری که آقا کاراتون پشتوانه دانشی داشته باشه و دانش محور باشه، ساختاراتون دانش بنیان اداره بشه. این محصول مدیریت جهادیه که این فرهنگو ایجاد کرده. روز اولی که جهادی ها رفتن گفتن خب ما میریم تو روستا کار بلد نباشیم، با دورهای آموزشی کوتاه مدت بچه‌هامو حرفه‌ای باشن کار انجام بدن. اول هم یاد بگیرن که آموزه‌های دینی چیه، آموزه عقیدتی رو راه بندازن، آموزه تخصصی رو راه بندازن. کی باور میکنه که جا تو عمر 22 سالش تونسته 150 مرکز و مؤسسه آموزشی و پژوهشی به وجود بیاره، در حالی که اول تشکیل چند تا دانشجو دارم جمع شدن. کی باور میکنه از بچه های دیپلم و زیر دیپلمه که توی روستا و جبهه خدمت میکردن 15,000 نفر اونا عالی ترین مراحل تحصیلی رو، لیسانس، فوق لیسانس و دو. کی باور میکنه که 10,000 پروژه تحقیقات کاربردی در بخش کشاورزی انجام بشه، محصول اینا بشه یه مدل توسعه پایدار کشاورزی، که این مدل 14 تا برنامه ملی داره، 44 تا پروژه داره. و اینو من بگم یه عده بعدشون میاد تو کشور، مهمم نیست. تو مدل گفته شده که این کشور ظرفیت داره، آب، خاک و قابلیتایی که 500 میلیون نفر رو بهشون آب و غذا بده و نیازمندی ها اونا رو تامین کنه. نه که ما برای تامین آب و غذا 80 میلیون نفر بکسوات کنیم، به روغن سوزی بیافتیم، برای که به این آموزه های مدیریت جهادی بی‌اعتنا شدیم. لذا اولا جهاد رو خوب بشناسیم. دو، اگر جهاد رو بشناسیم که یک حرکت و نهضت جریان سازه، اون موقع یه وقت ما بعد 40 سال یه دولتی نداریم که همه کارا رو تصدیگران انجام میده. بسیار از مشکلات امروز ناشی از اینه که دولتی‌ها میخوان کارا رو خودشون بکنن. امام سال 58 گفتن که ما کارا رو با مردم انجام بدیم. 40 سال گذشته هنوز ما فراموش کردیم که باید جریان سازی هایی بکنیم که کارا رو مردم انجام بدن. ما حکمرانان و فرمان روایان عاقلی باید باشیم، نه که آب بریزیم تو دهن مردم، نون بریزیم تو دهن مردم و همه کارهای مردم رو ما انجام بدیم. لذا جمله پایانی، اگر به فکر احیاء جهاد سازندگی هستیم، اگر عاشق فرهنگ جهادی هستیم،
بله،
اگر عاشق رویکرد مدیریت جهادی هستیم، باید به این فکر باشیم که نهادی و ساختاری به وجود بیاد که اقتدار و قدرت و توانایی جریان سازی برای آبادانی و شکوفایی و توسعه پایدار داشته باشه، نه اینکه بره تو روستا گل لگد کنه. پس گروه جهادی، نیروهای بسیجی، نیروهای مردمی، خیرین، همه کسانی که میتوانن نقشی در این حرکت داشته باشن، باید به گونه ساماندهی بشوند که با کمک مردم و با پشتوانه دانشی و با عقل و فناوری‌های روز جهان ما به این توسعه پایدار و آبادانی شکوفایی برسیم.
در واقع همه خودشون جهادگر باشن. آقای مهندس امیریان، این نکته ای که اینجا پیش میاد اینه که حالا از همین در واقع قسمتی که خود آقای دکتر امامپور هم در واقع پایان دادن شروع بکنیم با شما، که فکر میکنید حالا چه ظرفیت هایی وجود داره برای اینکه حالا در صورت احیای دوباره جهاد سازندگی کار چگونه باید پیش بره؟ یعنی اینکه ما بالاخره یک سبقه‌ای داریم، عقیده شما و بسیاری از دوستان سر این هست که انحلال داشته جهاد و اصلا فلسفه اینطور نیست، باید یه جور دیگری باشه. اون رو بهش اشاره بفرمایید که نظرتون چیه.
بله متشکرم. ببینید من اول میخوام به یک نکته برگردم که شاید نکته قبلی من یکم اصلاح کنم، که ما همه مشکل داخل کشور رو فکر نکنه از بیرونه. نکته های فلسفه فرمودن که ما استارت انحلال جهاد از تشکیل وزارت جهاد زدیم، کاملا درسته. ما در سال 63 درصد از جهادی از ما جدا شدن، وقتی وزارت شد جدا شدن. من امروز ملاقات داشتم، نمیخوام اسم، با یکی از قدیمی ترین بچه جهاد در رأس جهاد جز چند نفر، امروز به من گفت روزی که گفتم میخوایم اینا رو به بخش خصوصی بدهیم و امکان داره یه دستگاهی از دستگاه مثلا ماشین از جهاد رو به شما جهادی رو واگذار کنیم، میگه من گفتم واگذاری دستگاهی که یعنی ماشینی که روش آرم جهاد سازندگی بوده به یه جهادگر حرامه و من رفتم از جهاد ولی حاضر نشدم این کارو بکنم. امروز یعنی این چه تقدسی بعضی برای جهاد داره. بنابراین این حرف که ما خودمون اول استارت انحلال جهاد رو با تشکیل وزارت جهاد زدیم بپذیریم، ولی زمان ادغام دیگه انحلال رو جدی آمدن، یعنی اونهایی که با این نهاد یه مقداری زاویه داشتن اونجا رسیدن. ببینید من میخوام چند تا جمله پراکنده بگم بعد برسم به سرش. من زمان فهمیدم یکی از دانشگاه‌ها اساتیدش خیلی اینا جهاد قبول ندارن، به برنامه برنامه گذاشتن، اینا اومدن با کار ما آشنا شدن، کتابی نوشتن به نامی سفری به دیار نور، هست این کتاب قرار مطال هست. چطور شد ظرف یه هفته متحول شدن این آدم رفت کتاب نوشت؟ کل اساتید دانشگاه این کتاب تایید کردن که جمع خودشون بودن، اینا تعدادشون بالای 50 نفر بودن، نوشن سفر به دیار نور. یعنی چی؟ ما امروز هر کسی یک کار خوبی میکنه میگن که آقای کار جهادیه، ما کار جهادی کردیم. یعنی چی؟ این نداره آلار میده ما. اصلا ما خواهم رویم بالاتر، شوراهای روستایی که ما تشکیل دادیم و من خودم هر شبی 3-4 جا سخنرانی میکردم، 4-5 جا بهتنم شورا تشکیل میدادم، اینا الگوشون از کی گرفتن؟ من مدارکی دارم که اونا میامدن صبح میرفتن از بچه هم رفتن که این جهاد چجوری داره میکردن، میگفتن یه شورای مرکزیست، میگفتن ما هم شورای مرکزی تشکیل میدیم، یعنی یه مسئول عمران میذاشن، یه مسئول فرهنگ میذاشن، یه مسئول تدارکات میذاشن، میرفتن اینا میشدن چیز. باور نمی کنید یکی از یعنی یک شورای روستایی ما در یه شهرستان دور و یه روستای کوچیک جمعشون رفته بودن هلند و بهترین بذر موجود در هلند آوردن، من رفتم بازدید، حدود 3 برابر سال گذشته محصول داده بودن، با آمده بود شان الگو. خب این از کجا اومد؟ ببینید من یک چیز رو میخوام به شما بگم، شاید باورتون نشه. در اون سال آخر ما یه آمار گرفتیم، یه آمار منتشر شده، جاده سازندگی دومین دستگاه و وزارتخانه بوده که از نظر سطح تخصص بعد از وزارت علوم بوده. هیچ کی اینو نمیدونه، یعنی تعداد میزان متخصصینش علمیش بعد از وزارت علوم بوده، یعنی بالا سر وزارت آموزش پرورش. یعنی چی؟ حالا این من یک جدیه براتون معنا میکنم، خوب توجه کنید. من میگم جهاد یه نقشی داشت که الان فول دجاش خالیه. من خودم بعضی روزا که یادم میاد ما چی کار میکردیم باورم نمیشه من هم آدمم. بنابراین آرزو میکنم برگردم به قبل از شست. سیل میامد، من مسئول سیل زاول بودم. زلزله اومد، من مسئول زلزله قایم بودم. کی به من گفته بود؟ خودم. چی ذره تشکیل داده تشخیص داده بود بچه جهاد؟ جنگ شد، ما زودتر از هر کسی دو جنگ بودیم، زودتر از هر کسی. حتی من آقای یماپور جز اولین افراد بودیم که دو جنگ وارد شدیم، اولین افراد. آخرین نفر از خرمشهر من خارج شدم، جز اولین نفراتی که وارد خرمشهر شدم ماها بودیم. حالا من یه چیزی میگم که شما صدا و سیمیا به جهاد ظلم کردید، ای ظلمتون رو پس بگیرید. چیکار کردید؟ جنگ رو همیشه معرفی میکنید که ما با این گلوله با این تانک رفتیم به دنیا پیروز شدیم. خیر، اصلا اینجوری نیست. برگردیم صحبت امام، اگر جهاد نمی بود پیروزی به این سرعت به دست نمی آمد. یعنی چی؟ ببینید تو جنگ ما یک ایمان و بچه ها رو داشتیم که اونا با روحیه بسیجی در قالب گروه های بسیجی اومدن، و یکی این که ما در تخصصی که در جهاد داشتیم. من به شما عرض میکنم هر کسی حرف قبول نداره بیاد ما بشیم، ما در جنگ علاوه بر تدین و تعهد اسلامی بچه ها انظر تخصصی بر تمام کشور جهان پیروز شدیم و شرق و غربش. پایه‌گذار موشنگ جهاد سازندگی است، ولا غیر. مدرکش هم موجوده، آیمانپور هم یکی از اونست. پل‌های مختلف شیممره که ما بر اولین تا برخورد کردیم با ما نمیدادن، مبارزه با جنگ شیمیایی، پل بعثت و و و چیزهایی که هنوز دنیا قادر نیست درک بکنه. اونایی که میفهمن میفهمن، نمیخوان اصرار کنن که چطور شد این همه تخصص آمد توی جهاد. الان میگن چطور ایران میتونه اینجا موشک‌ها بسازه، نمیتونه ماشین بسازه؟ خب بله، او اعتقاد و تخصصی است که جمع شده در یک بچه سپاهی داره اونو میکنه. او رو شما نتونید توی ایران خود رو درست کنی؟ نخواهید تونست درست کنی. اون تعهده و اون تخصصه تو جهاد سازندگی یک انفجار نوری را ایجاد کرده بود. چون الان جاش کمه، هنوز شما قصه میخورید که چرا تو زلزله کرموشان نزد کارت جمع کنید، تو سیل فلانجا هنوز گرفتارید. چطور میشد اون زمانا؟ مگه اون زمانا از این سیلا نمیامد، فلانا نمیامد؟ من به عنوان یک ریس سازمان و بزرگترین سازمان جاسازندگی به نام خراسان، چطوری میشد که الان که داشتن زلزله، من یادم زلزله قاین که هنوز ادامه داشت، من تو هلیکوپتر هلال احمر رو کوه داشتم زلزله رو میدیدم. کون آدم ها که باید تازه باید پاشن برن استاندارا بیاید، فلانا بیاید، اینا بیاید، اینا بیاید، آی زلزله. حرفا چیه؟ من یادمه 12 شب فرمان دادم تمام در انبار جهاد باز کنید، همه امکان جهاد سازندگی بیاید زلزله. نه لیستی، نه هیچی، نه هیچی. کی میده؟ کی قرارداد؟ یه حرفا چی چیه؟ هر چی داشتیم وقتی اتفاق تو کشور میفته استفراغ الوسع، همه چی میدادیم، آرام که میشه دو مرتبه جمع میکردیم باز میآوردیم. انقلاب اسلامی به این انرژی و به این تخصص و به این تعهد
و به این انرژی نیازمنده و امروز اون رو 20 ساله نداره و دو مرتبه افتاد دوباره ایجاد کنه. الحمدلله. من به شما عرض کنم من چندین سال است در دولت قبل، نه همراهی با دولت قبل که من زاویه داشتم، ما احتمال میدادیم که مقدار اونو همراهی کردن. من 5-6 سال این طرح رو خیلی پیگیری کردم، دیدم شعاره. الان که مقام معظم رفتی فرمودن، احساس میکنم که میخواد یک اتفاق میمون و خوب بیفته، آقای تقویم بیاد پیگیری کنن. ببینید انقلاب یه چیز خیلی بزرگی رو از دست داده، خیلی خیلی بزرگی از دست داده و ما موظفیم این ظرفیت رو دوباره ایجاد کنیم و نه که بریم این کار خودمون کنیم، باید الگو بسازیم برای تمام ادارات. من یادم خدمت شهید بهشتی بودیم، یه جمله فرمودن، بعض از چیزا تو انقلاب گم شد. فرمودن که من یکی از چیزایی که در رابطه با شروع جنگ میدونم، دشمن خواست ما نتوانیم انقلاب اداری کنیم، ما رو متوقف کنه. یکی از دلایلش اینکه یه جنگ ما با ما انقلاب اداری نکردیم و این فرصت رو پیدا نکردیم و با همون قوانین خارجی و با همون قوانینی که نمیتوانست و نمیتواند ضرورتای انقلاب رو بهش دست پیدا کنه پیش رفتیم. علاوه بر اومدیم بزرگترین دستاورد انقلاب رو که جاست زندگی بود منحل کرد.
متشکرم.
حالا من اگر فرصت بعدی شد، من طرح کاملا روشن کاملا واضحی دارم که نتیجه چندین سال گرفتن افکار همه جهادی ها و همه دوستانه که ارائه خواهم داد، که به نظر من همه یک راهکارم بیشتر وجود نداره. البته راهکار ممنون.
هم ببینید نکته که هم حضرت عالی، آقای دکتر امانپور و حتی در صحبت های دکتر فلسفی هم بود، این رو میرسونه که وقتی کاری دست مردم هست عملا کار همیشه خوب پیش میره. دولت همیشه هم در واقع کاسب خوبی نبوده، همینی که به هر حال تو مسائل اقتصادی و اینها هم وقتی وارد میشه دخالت محسوب میشه. حتی تو بعضی از موارد وقتی میبینیم واقعا از نظر اقتصادی کارهایی که به مردم واگذار میشه کار پیش میره، جلو میره، انجام میشه. جهاد هم چون هستش مردمی است و مال خود مردم هست، مثل حالا مثال رو من تو برنامه های دیگه هم میزنم، ما وقتی میخوایم به کارهای سختی رو انجام بدیم، حرف از این که ما باید بریم بسیج چیم این کار رو بکنیم، یعنی عملا این کلمه به ذهنمون میاد، به خاطر اینی که میدونیم با این در واقع هسته ها و با این نیروهاست که میتونیم کار رو پیش ببریم و کارهای خیلی سخت رو میگیم باید جهادی عمل کنیم. این در واقع نکاتیه که توی ذهن نقش بسته. اون مورد صدا و سیما هم که شما گفتید دیگه نمونهشو من مثال زدم که من از همون موقع بس تو ذهنم از صدا و سیما میدیدم دیگه، سنم نمیرسید که توی جنگ باشم، ولی همه اون جهاد از اون موقع و حتی همون برنامه روایت فتح و شهید آوینی و مسائل بعدیش، واقعا اینا چیزایی که ماندگار پاک نمیشه، همیشه هست و حضور داره. آقای دکتر فلسفی، من فکر میکنم حالا با توجه به فرمایش دوستان الان خیلی دیگه نزدیک شدیم به اینکه اون طرح رو یه با هم بررسی بیشتر بکنیم، و سوال اول من اصلا برای این طرح از همین دوستانی که در همین جلسه حضور دارن و اون هسته مرکزی و اصلی خود جهاد در ابتدا و در حالا سالهای بعدیش هم استفاده شده برای در واقع ایجاد این طرح، اول این رو به من پاسخ بدین.
بله، عرض کنم که این طرح جناب آقای امیریان اشاره کردن تو چند مرحله تا به حال مطرح شده، یعنی افراد مختلف که احساس تکلیف کردن، احساس خلأ کردن، احساس کردن که واقعا جای مدیریت جهادی خالیه و تأکیداتی که حضرت آقا داشتن طی این سالهای گذشته، طی همین 20 سالی که اشاره فرمودن، و همچنین در واقع نظری که خود حضرت آقا داشتن در ارتباط با ادغام وزارتخونه، یعنی این هم باز توی مقطعی منتشر شد، نامه‌ای که بله ایشون هم مخالف بودن و نظر مخالف خودشون رو اعلام کردن طی یادداشتی که به رئیس جمهور وقت دادن که در دولت‌های هفتم و هشتم در واقع این اتفاق در مجلس افتاد. بنابراین میشه گفت که تمام این موضوعات دغدغه‌هایی رو ایجاد کرد برای دلسوزان و افرادی که احساس تکلیف می‌کردن، که تو چند مرحله این طرح رو دادن. اما هر بار بالاخره توی مراحل مختلف شاید متوقف شده، اما این بار آقای تقوی با همون روحیه جهادی که دارند و پیگیر